أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا بزرگان ما آمدن بر اساس این مطلب بین این دو روایت، یعنی روایت مقبوله عمر بن حنظله از طرفی که میگه آقا شرطیت قضیه وجود دارد که باید حتما قاضی مجتهد مطلق باشد، و مشهوری ابی خدیجه که میگه ضرورتی ندارد که قاضی مجتهد مطلق باشه، بین اینها آمدن جمع کردن و یک سری فرمایشاتی در مقام جمع فرمودن. پس بنابراین اگر ما من را بیانیه گرفتیم، عبارت را اینطوری معنا میکنیم: فنظرو، نگاه کنید به مردی که از شما باشد، یعنی این چنین صفت داره از شما باشد، چون جار و مجرور بعد از نکره محضه که واقع بشه میشه حال، میشه صفت. خب یعرف و شیئن من قضایانا، یعنی بشناسد چیزی را، چیزی را. باز من قضایانا جار و مجروره، و قاعده جار و مجرور همونطور که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در سمدیه، یعنی در خاتمه بحث جار و مجرور بیان میکنه، میگه جار و مجرور و ظرف هرگاه بعد از نکره محض واقع بشن صفتن، هرگاه بعد از معرفه واقع محض واقع بشن حالن، هرگاه بعد از مسبقه واقع بشن دوت جایزه. پس اینجا من قضایانا من بیانیه هست و جار و مجرور صفت برای شیعن هست. پس بنابراین تعارضی بین مشهوری ابی خدیجه و بین مقبوله عمر بن حنظله وجود نداره. مقبوله عمر بن حنظله داره عرف احکامنا، احکام ما را بشناسه، ولی در اینجا عبارتی که به کار رفته، ببینید مقبوله عمر بن حنظله را دوستان عزیز ما قبلا خوندیم دیگه، اگر یادتون باشه عبارت مقبوله چی بود؟ عبارت مقبوله این بود بله که امام علیه السلام در اون مقبوله فرمودن قال ینظران من کان منکم ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نگاه کنید احکامنا جمع مکسره، فی حلالنا و حرامنا هست، منکم فی روا حدیثنا هست. پس این تعبیراتی که در مقبول عمر بن حنظله به کار رفته دلالت بر اجتهاد مطلق میکنه. میگیم مشهوره ابی خدیجه هم به همان دلیل و به همان مطلب دلالت بر ارتفاق شریف با سعادت شما، دلالت بر استغراق میکنه، یعنی باید تمام فقه را کاملا در حقیقت کامل باشه دوستان عزیز. خیلی خوب، این یک جمعی که در حقیقت بیان کردن. پس بنابراین اگر چنانچه ما آمدیم من را بیانیه گرفتیم، بالاخره ما حمل بر بیانیه کردیم، وجه جمع بین دوتا خبر روشن میشه. خب نگاه کنید اشکالی که در اینجا وجود داره یک اشکال ادبی ظریفه، و اون اشکال ادبی ظریف که در کتاب فقه صادق آمده اینه که مرحوم آیت الله سید صادق روحانی میفرماین آقا این شیئن من قضایانا، او قضایانا داره بیان میکنه شیئن رو دیگه، باید بین مبین و بین مبین یک تساوی برقرار باشه. ما نمیتونیم مبین را مفرد بیاریم مبینش را جمع بیاریم، مبین را جمع بیاریم مبینش را مفرد بیاریم، تساوی بین مبین و مبین لازمه. شما ممکنه بگید پس در اجتنب الرجس من الاوثان که تساوی نیست، میگیم اونجام تساویه، منتها باید دقت کنیم که الرجس علیش علی جنسه، از جنس رجس شما اجتناب کنید که بیان از چیه؟ من الاوثان، یعنی جمع باز مکسر محلای به ال که دلالت بر استغراق میکنه، که بیان از تمام وثنها یعنی بتها. اما در اینجا کلمه شیئن مفرد آمده و کلمه قضایانا جمع آمده، و ما نمیتونیم جمع را مبین برای شیئن بگیریم که مبین هست. لذا عبارت این بزرگوار اینه، میگه و فیه ان البیان لابد من مطابقته للمبین ولیس فی ما نحن فی کذالک فان احدهما مفرد یعنی مبین بل آخر جمع یعنی مبین. نظیر این مطلب را ما در باب تفسیر هم داریم، میگن آقا یکی مفسره یکی مفسره، ما که نمیتونیم جمله مثلا فرض بکنیم که جمع مذکر سالم را بیم مفسر قرار بدیم برای جمله مفرد، اگر دو تا جمله شدن مفسر و مفسر باید حتما بین اون دو تا یک تطابقی دوستان عزیز وجود داشته باشه. بله، اگر به جای کلمه شیئن اشیا می بود، کلمه شیئن اشیا می بود، اشیا جمع مکسر کلمه شیئه که در اصل بوده اشیه یا دوستان عزیز، در صفحه اول کتاب شریف شرح نظام نیشابوری این مفسر بزرگ قرآن صاحب غرایب القرآن که شرحی بر کتاب کافیه داره، شافیه در علم صرف، همون صفحه اولش می نویسه که اشیا چرا غیر منصرفه و او که وزن افعال که غیر منصرف نیست، میگن اشتباه نکنید اشیا در اصل اشیه یا بوده. خیلی این از برسی. اما دومین جمعی که بیان فرمودن آمدن اینطوری فرمودن، در حقیقت ما به هر دو روایت عمل میکنیم، ما به هر دو روایت عمل میکنیم، چون یک روایت در حقیقت دلالت میکنه بر شرطیت اجتهاد مطلق، روایت دیگر دلالت میکنه بر اینکه اجتهاد متجزی هم کفایته، تعارض بین این دو تا وجود نداره. در حقیقت اینا نمیتونیم بگیم آقا یکی مطلقه یکی مقیده، نه، میخوام بگیم هر دو در حقیقت بیان کردن و بین اینها تعارضی وجود نداره، یکی شرطیت اجتهاد رو بیان میکنه، یکی معلوم میشه با بیان دوم در مشهوره ی ابی خدیجه اجتهاد در اون اول هم اجتهاد مطلق نیست، صرفا مهم اینه که اجتهاد وجود داشته باشه. اینم بیان دوم. بین ما در اینجا دوستان عزیز دو تا عبارت داریم، دو تا مفهوم داریم و دو تا منطق داریم، بین منطقها تعارض نیست، اما بین منطق اول و مفهوم دوم و مفهوم دوم و منطق اول یا منطق دوم و مفهوم اول تعارضه. روایت مقبوله وقتی که میگه آقا احکام ما را بداند، یعنی منظور اگر جزئی باشه و ملکه او ملکه استغراقی نباشه کفایت نمیکنه. روایت دوم وقتی میگه بعضی را بدون کافیه، معناش اینه که نیازی نیست که استغراق داشته باشه. پس بنابراین این وجه هم وجه درست حسابی نیست دوستان عزیز. ببینید تعبیر این بزرگوار چیه، میگه هی و فیه انهما حیث و وردا فی مقام تحدید فیعارض مفهوم المقبوله مع منطوق المشهوره لدلالت المقبوله بالمفهوم الا ان غیر العارف بالاحکام لا یجوز له التصدی للقضا. وجه سومی که دوستان عزیز در این برای بیان و جمع بین این دو روایت بیان شده، آمدن در حقیقت مقبوله عمر ابن حنظله را با مشهوره بین این دو تا جمع برقرار کردن، نکتش اینه که فرمودن نگاه کنید معناش اینه که مشهوره مطلق است، مشهوره میگه اگر چنانچه متجزی بود کفایت میکنه، اما آیا تمکن داشته باشه که سایر احکام رو بشناسه یا نه، چیزی نمیگه مطلقه. مقبوله میگه باید حتما تمکن از شناخت تمام احکام داشته باشه. پس ما اطلاق مشهوره را به وسیله مقبوله مقید میکنیم. ببینید چی میگیم؟ نگاه کنید دوستان عزیز بین این دو روایت چطور جمع کردن؟ گفتن ما یک مشهوره داریم. مشهوره دلالت میکنه برای اینکه بعض احکام را بداند کفایت میکنه. اما آیا بقیه احکام را لازمه بداند یا نه؟ دلیلی نداره. چیزی نمیگیم. مطلق از این جهت. رهایه. اما مقبوله میگه آقا همه را باید بداند. پس مقبوله که میاد میگه همه را باید بداند، میاد مقید میکند مشهوره ی ابی خدیجه را. پس مدار بر مشهوره نباید باشه، مدار باید بر مقبوله باشه. یعنی نتیجهش این میشه ای لابد و ان یکون متمکنن من معرفت سایر الاحکام. اینم یک وجه برای جمع. پس جمع را در حقیقت از باب مطلق و مقید وارد شده بودند، نه از باب منطوق و مفهوم. اما این نظریه هم دوستان عزیز و این وجه هم وجه کاملی نیست دوستان عزیز. ببینید، مقبوله وقتی که میگه آقا عارف به احکام باشه، وقتی که میگه در حقیقت عارف به احکام باشه و شرط میکنه که آقا عارف به احکام باشه، دیگه این که تمکن داشته باشه این نسبت به کسی که از بعضی از احکام تمکن داشته باشه ساکته. مقبوله داره بیان میکنه که آقای مجتهد عارف به احکام هست، اما اینکه عارف به احکام باشد آیا نفی میکند در حقیقت که کسی که عارف به احکام نیست قول او و حکم او حجت نیست؟ اینو نمیگه، ساکته. پس بنابراین بین این دوتا تعارض واقع میشه. خب تعارض که واقع میشه، ما در اینجا میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا مقبول ظاهرش اینه که در حقیقت باید عارف به تمام احکام باشه، اما مقتضای مشهوره چیه؟ اینه که بعض مطالب را و بخشی از قضایا را اگر بلد باشه کفایت میکنیم. پس بنابراین چیکار میکنیم در اینجا؟ در اینجا دوستان عزیز در حقیقت ما میم بین این دوتا به این سبک جمع میکنیم که اون چرا که بله نگاه کنید، در عرض خدمت شریف با سعادت شما، ما در امر سوم چی کار کردیم؟ در امر سوم آمدیم مشهوره را محور قرار دادیم، فراموش نکنید، و مقبوله را بر او حمل کردیم و مقید او قرار دادیم. اما آقایی که مستشکله در جواب میگه، میگه شما چرا این کار را میکنید؟ شما عکسش رو رفتار کنید، بیاین در حقیقت مقبوله را به عنوان اصل قرار بدید، و اگر چنانچه مقبوله را اصل قرار دادید، مقبوله دلالت داره و ان یکون لابد و ان یکون عارفن به جمیع الاحکام. خب مقتضای مشهوره چیه؟ مقتضای مشهوره اینه که بعضی از قضایا را هم بداند کفایت میکنه. پس بنابراین شما در اینجا باید به مفاد مقبوله عمل کنید. اگر مفاد مقبوله عمل کردید، در حقیقت اون مضمون اون دلالت غیر مطابقی که در مشهوره وجود داره خود به خود ثابت میشه. حالا من نمیدونم این مطلب را خوب رسوندم یا نرسوندم در حقه. برای اینکه من ببینم که مطلب را خوب به نظر شما رسوندم، اصلا عبارت را میخونم دوستان عزیز. ببینید عبارت امر مطلب سوم که روشنه، میگفتن آقا ما مشهوره را محور قرار میدیم و مقبوله را حمله بر او میکنیم. پس بنابراین اگر مقبوله را حمل کنیم، که انه مدار میشه بر مقبوله، یعنی باید متمکنه از معرفت سایر احکام هم باشه، یعنی در حقیقت به وسیله مقبوله مشهوره را مقید میکنیم. این ادعای اول. خب ولیکن این حرف درست نیست. چرا؟ چون ان المقبولت تدل على اعتبار ان یکون عارفا بالاحکام. مقبوله میگه باید احکام باشه، اما ساکتتون ان بیان تمکن من معرفت الاحکام، اما ساکن از این که باید همه را بدونه. میگه احکام رو بدونه دیگه، ولی چقدر؟ همه شو؟ بعضی شو؟ نگاه کنید، و هینه ازن یقع ات تعارض بینه هما. چرا؟ لأنهو به مقتضای مقبوله لابده و ان یکون عارفن به جمیع الاحکام. مقبوله میگه در واقع تمام احکام رو بدونه، اما مقتضای مشهوره کفایت معرفت قضیه من القضایا، بخشی از قضایا را هم بدونه کافیه. پس ما در اینجا چکار میکنیم؟ اخذ به مدلول التزامی میکنیم در واقع در مقبوله، یعنی تمکن من معرفت الجمیع. اون مدلول التزامیشو در واقع اخذ میکنیم که چی؟ که باید معرفت جمیع باشه، و مدلول مطابقیشو ساقط میکنیم. چرا؟ چون جمع عرفی نیست دیگه در حقیقت، با این که در جای خودش ثابت شده که حجیت دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه دیگه. پس بنابراین اگر مطابقیه ساقط شد، خود به خود التزامی هم ثابت میشه. یک برهان اینی لمی عقلی در حقیقت آوردم. میگه آقا مقبوله را ما در حقیقت به عنوان اصل قرار میدیم، اگر مقبوله را به عنوان اصل قرار بدیم، این مفاد مقبوله اینه که دلالت بر عموم میکنه و باید تمام احکام درش وجود داشته باشه و آقا مجتهد به تمام احکام باشه. خب وقتی که دلالت در حقیقت التزامی رو شما اخذ کردید، یعنی به دلالت مطابقی اخذ نکردید. خب دلالت مطابقی اگر ساقط بشه، دلالت التزامی هم خود به خود ساقط میشه. چرا؟ چون شما در حقیقت وقتی که جمع میخوای بکنید، باید دو تا روایت رو با هم بسنجید. پس بنابراین دوستان عزیز، اگر این عبارت را داشته باشید، من از شما میخوام که این عبارت را خودتونم باز بیشتر دقت کنید، که من الان اینجا به این فرصت کوتاه نتونستم دقیق اون مطلب را به جوری که باید و شاید توضیح بدم. و اگر چنانچه در حقیقت مناقشه در امر سوم روشن نشه، به همین مقدار ما مناقشه را نقل میکنیم که بالاخره مشهوره مطلقه و آقا مدعی هست که مقبوله دلالت بر اعتبار تمکن میکنه. پس ما اطلاق مشهوره را مقید میکنیم به مقبوله. ما میگیم آقا دلالت ها چه مطابقی چه التزامی زمانی نافذه، مخصوصا دلالت التزامی که مطابقش نافذ باشه. اگر شما دلالت مطابقی را ساقط کردید، التزامی هم خود به خود ساقط میشه. امر چهارمی که آمدن دوستان عزیز بین این دو تا روایت جمع کردن، یعنی مقبوله و روایت مشهوره، امر چهارمش اینه که فرمودن شیئاً در روایت مشهور ابوی خدیجه، مراد یعنی این که یعنی یک شیء معتدم بیه دیگه. آخه ما آمدیم نقل کردیم که گفتن اگر چنانچه حتی یک مسئله هم اطلاع و اجتهاد کامل داشته باشه که باید میکنه. خب این که قطعا دوستان عزیز یک کمی تمسخر روایته. پس مساق روایت مساق مقبوله است. مقبوله هم میگه عرف احکامنو، این مشهوره هم میگه یک مقدار شیء معتدم بهی بلد باشه. حالا لازم نیست که همه را بلد باشه، املا جملتون مهمتون منها را باید بلد باشه. پس بنابراین ما میتونیم بین این دوتا روایت جمع کنیم. این دوستان عزیز ادعا هم همونطوری که بالاخره میتونیم در اینجا مناقشه کنیم که آقا روایت وقتی میگه شیئا من قضایانا، دیگه حتی اگر یک مسئله باشه کفایت میکنه. لازم نیست که حتما یک مقدار معتنابی را بدانه. و شما اگر آمدید مشهوره رو حمل کردید بر این که شیئا من احکام قضایانا، یعنی مقدار معتدم بهی را بداند که قریب به همون اجتهاد مطلق باشد، این جمع تبرعی میشه و جمع تبرعی شاهدی برش نداریم. در واقع شاهدی برش نداریم. خب ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین دو تا روایت با هم تعارض میکنن دیگه، و تعارضیتشون ما نتونستیم حل کنیم، تعارض حل نشد. پس این جمعهایی که نقل شد دوستان عزیز، جمعهایی بود که ما به شما میگیم همونطوری که یادآور شدم و به قاعده مرحوم محمد ابن ابی جمهور احسایی اشاره کردم، میگه الجمع مهما امکن اولا من التحر. اما دوستان عزیز این مطلب را گفتیم، مرحوم شیخ اعظم انصاری رد میکنه و میگه آقا ما اگر به ما عنوان جمع شاهدی از روایات داشته باشیم، اسمشو میذاریم جمع مقبول. اما اگر شاهدی نداشته باشیم، این دیگه جمع من عند نفسه میشه، و اگر جمع من عند نفسه شد میشه تبرعی و قابل قبول نیست. علاوه بر اون که مبنای بسیاری از علما در باب تعارض دو دسته روایت یا دو روایت، مبنای اولشون جمع نیست، مبنای اول ترجیحه. اگر ما مبنایمون در باب تعارض بین روایات ترجیح بین روایات شد، باید از یک طرف مقبوله را داشته باشیم و از یک طرف مشهوره ابی خدیجه را داشته باشیم. ما در اینجا دوستان عزیز میریم به مرجحات مراجعه میکنیم. پس ببینید ترجیح همیشه در جایی است که تعارض وجود داشته باشه، و تعارض در جایی است که دوستان عزیز به هر حال هر دو حجت باشن. اگر یکی حجت باشه و دیگری حجت نباشه، ما نمیتونیم بین اونها تعارض برقرار کنیم. ما اولا گفتیم که این دو روایت از نظر سند به هر حال معتبرن. اگر یادتون باشه در باب مشهوره در باب مقبوله عمر ابن حنظله گفتیم که وجهی ما برای تضعیف در اینجا وجود نداره. ببینید چون این عبارتی را مرحوم آقای عبارتی را جناب آقای روحانی در اینجا دارن که خیلی جالبه، درباره هر دو روایت من بخونم و بعد بگم حالا ترجیح با کدوم یکیه. ولیکن اگر خواسته باشیم این دو عبارت را بخونیم دوستان عزیز و وجه ترجیح را بیان کنیم، یک توضیح کاملی من باید بدم بین این دو تا سندهای روایت و بعد وجه ترجیح را بیان کنیم. پس اجازه بدید تتمه مطلب را برای جلسه بعد بگذاریم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.